ایستادم، نگاهی شده به ریشه های تاریخی و فرهنگی کشور ما که در دنیا بسیار پرآوازه و زبان زد هست. تالار دوم، حیرت و حقانیت. حیرت از آغاز جنگی ناگهانی و نابرابر که اسناد، شواهد و قرائن نشون داده بشه که طرف حق در این جنگ قطعا ایران ما بودش و با این هجوم ناجوانمردانه و سراسری این حق خیلی واضح زیر پا لگدمال شد. پشت سر بنده نمایی از خرمشهر رو میبینید، شهری که در آغاز بعضی‌ها فکر میکردن میتونن چند ساعته به خاطر نزدیکی اون به مرزهای ما، به مرزهای خودشون تصاحبش کنن، اما اینجور نبود و مردمان این شهر دلیرانه جنگیدن تا 34 روز تمام زمان ببره تا بعثی‌ها بتونن اون شهر رو تصاحب کنن، اون هم با دادن تلفات بسیار زیاد. تو این تالار یکی دیگه از بخش‌های قابل توجه اتاق بمباران هست، جایی که یک حمله هوایی شبیه سازی شده تا وحشت و هراس ناشی از این حملات رو تا اندازه‌ای برای مخاطب به تصویر بکشه. تالار سوم، تالار دفاع، جایی که روند شکلگیری دفاع مردمی بعد از حمله گسترده بعثی‌ها به کشورمون به تصویر کشیده میشه. یکی از بخش‌های جالب توجه تالار سوم سنگرهای سرد و گرم هستند، جایی که سعی شده شرایط نامساعد آب و هوایی مناطق عملیاتی تا اندازه‌ای به تصویر کشیده بشه. از گرمای طاقت فرسا و جانسوز جبهه‌های جنوب بگیرید تا سرمای استخوان‌سوز جبهه‌های شمال غرب. یکی دیگه از بخش‌های تالار سوم جایی هست که نگاهی شده به نقش و عملکردی که مساجد در طول جنگ داشتن، مساجدی که به عنوان پایگاه‌های معنوی مردم و رزمنده‌ها بودند و ده‌ها کارکرد مختلف داشتن، از جمله ثبت نام و اعزام نیروها، سازماندهی اونها، گاهن آموزش نیروها، جایی برای مداوای سرپایی مجروحین و جمع‌آوری کمک‌های مردمی. تالار چهارم، تالار آرامش و مقابله، جایی که بیشتر به جنبه‌ها و ابعاد نظامی جنگ 8 ساله پرداخته میشه. برای مثال تصاویر و شناسنامه‌ای از 22 عملیات زمینی شاخص سالهای جنگ رو داریم، عملیاتی که با سامان الائمه آغاز شدن و با عملیات غرورآفرین مرصاد ختم شدن، عملیات های نظیر فتح المبین که غرب کرخه رو از لوس وجود دشمن پاک کرد، یا عملیاتی مثل بیت المقدس که شاهکار سالهای جنگ به حساب میادش و درخشانترین پیروزی ایرانیان در طول این سالها هستش. همینطور توی این تالار ماکت هایی از 4 پهباد ایرانی رو میبینید، ایرانی که همواره در زمینه تولید پهباد ها یک سر و گردن از رقباش بالاتر بوده. ما الان در زمینه پهباد یکی از 4 یا 5 قدرت برتر دنیا هستیم و این رو مدیون نیازمون به این پهباد ها در سالهای جنگ بودیم. در بخش دیگه از تالار تصاویری از سلاح های متداول و پرکاربرد زمان جنگ رو میبینید و همینطور نمایی از سلاح RPG-7 و چند نمونه از انواع مین‌هایی که بعثی‌ها علیه رزمنده‌های ما استفاده می‌کردن.
اما خود باغ‌مضر شامل 8 تالار است که 7 تالار به هم پیوسته هستند و 1 تالار که به صورت جدا قرار دارد. در تالارهای مختلف باغ‌مضر تلاش شده تا اتفاقات دوران انقلاب و دفاع مقدس به شکل روایی بیان شود و بازدید کنندگان بتوانند حال و هوای آن دوران را به خوبی لمس کنند. پس از تالار دفاع و تالار آرامش می رسیم، تالاری که در آن زمانی از جنگ را نشان می دهد که مردم عادی و رزمندگان جنگ با شرایط موجود کنار آمده و به آن مسلط شدند. در این تالار تصاویر نیروهای عراقی بر روی پرده مهالود نشان داده شده است که با نزدیک شدن بیننده به صفحه های نمایش، سربازان عراقی ابتدا به حالت تهاجمی در می آیند و سپس شروع به عقب نشینی کرده و فرار می کنند. نمایی از سنگرهای فرماندهان ایران که در حال برنامه ریزی برای عملیات هستند و همچنین عکس های هوایی گرفته شده توسط آنها از جمله بخش های دیگر این تالار است. تکنولوژی جذاب در این تالار پخش زندگی شهید آوینی به صورت سه‌بعدی است. یکی دیگر از سالارهای باغ موزه دفاع مقدس سالار شهادت نام دارد. همانطور که از نام این تالار پیداست، در این قسمت به موضوع شهادت پرداخته شده است. ورودی این تالار با پلی به نام پل شهادت آغاز می شود، پلی که دیوارهای سفید اطرافش با نام شهدای ایرانی مزین شده است. در این تالار می توان با موضوعاتی مانند شهادت، جانبازان، مفقود الاثرها و آزادگان آشنا شد. در ادامه به تالار پیروزی می رسیم. در اینجا پیروزی های به دست آمده در دوران دفاع مقدس به تصویر کشیده شده است. معرفی حمایت کنندگان خارجی صدام و اسناد و اخبار مربوط به پشتیبانی از او در سطوح نظامی و غیر نظامی و همچنین تصاویری از روزنامه های آن دوران که شادی مردم از پیروزی های به دست آمده را نشان می دهد نیز در این تالار به نمایش در آمده است. هفتمین تالار موزه سرانجام نام دارد. در این تالار نتیجه و عاقبت 8 سال جنگ به نمایش در آمده است. تالار سرانجام با نمایش رحلت امام خمینی رحمت الله علیه شروع می شود. تصاویری از امام خمینی رحمت الله علیه، تصاویر وداع خانواده امام و مراسم تشییع پیکر ایشان، تصاویری از خوانده شدن وصیت‌نامه امام خمینی توسط آیت الله العظمی خامنه ای و موارد دیگر در این قسمت قرار داده شده است. جدای از تالارهای هفتگانه باغ موزه دفاع مقدس که به صورت بمپی وسط در کنار هم قرار دارند، تالار دیگری در این باغ موزه وجود دارد که به نام تالار پروانه ها شناخته می شود. این تنها تالار باغ موزه دفاع مقدس است که جنبه موزه‌ای و حجمی دارد. هدف از برپایی چنین فضایی پاسداشت مقام شهدا و مؤثرین دوران دفاع مقدس است که مانند پروانه جان خود را فدای دفاع از کشورشان کردند. گذر از این 7 تالار و تمرکز روی بخش‌های مختلف آن چند ساعت زمان می‌برد. در طراحی باغ موزه دفاع مقدس این امکان در نظر گرفته شده تا بازدیدکنندگان امکان خروج از تالارها را پس از هر مرحله داشته باشند و با وقت بیشتری و مرور خاطرات جنگ تخمینی بپردازند. همراهان عزیز، و پایان این قسمت از برنامه ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. تا فرصت دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم. خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی ضمن تسلیت به خانواده های مصیبت زده، مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کردند که هر گونه سهل‌انگاری یا تعمد در حادثه بندر شهید رجایی را به طور کامل بررسی و کشف کرده و بر طبق مقررات پیگیری نمایند. در پی حادثه دردناک آتش سوزی در بندر شهید رجایی بندر عباس، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی ضمن تسلیت به خانواده های مصیبت زده، مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کردند که هر گونه سهل‌انگاری یا تعمد در این حادثه را به طور کامل بررسی و کشف کرده و بر طبق مقررات پیگیری نمایند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. حادثه دردناک آتش سوزی در بندر شهید رجایی موجب اندوه و نگرانی است. مسئولان امنیتی و قضایی موظفند با بررسی کامل هر گونه سهل‌انگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند. همه مسئولان باید خود را در پیشگیری از حوادث تلخ و خسارتبار موظف بدانند. این جانب رحمت و مغفرت الهی برای جان باختگان و صبر و سکینه برای خانواده های مصیبت زده آنان و شفای عاجل برای آسیب دیدگان این حادثه تلخ مسئلت می کنم و از مردمان پرگذشتی که در لحظه نیاز آماده خون دادن به مصدومان شدند صمیمانه تشکر می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 7 اردیبهشت 1404. در پی وقوع حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندر عباس، پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی با ارسال پیام‌های جداگانه ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن تسلیت و ابراز همدردی با دولت و ملت ایران برای جان باختگان از خداوند متعال طلب رحمت و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کردند. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان در پی وقوع حادثه انفجار در بندر شهید رجایی در بندر عباس طی پیامی به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلام ایران مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز داشت. پادشاه عربستان در پیام خود بر رئیس جمهوری ایران آورده است که مراتب تسلیت صمیمانه و همدردی صادقانه خود را به جناب عالی، خانواده قربانیان و ملت برادر جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد و از خداوند متعال مسئلت دارد که در گذشتگان را مشمول رحمت واسعه و مغفرت خود قرار دهد، با بازماندگان صبر و شکیبایی عطا کند و با آسیب دیدگان شفای عاجل عنایت فرماید و شما و ملت جمهوری اسلام ایران را از هر گونه بلا و گزندی مسون دارد. همزمان شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد عربستان نیز در پیام مشابهی بر رئیس جمهوری اسلام ایران اعلام کرد که بالاترین مراتب تسلیت و همدردی صادقانه خود را به جناب عالی و خانواده های همه درگذشتگان اعلام می دارد و از خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت و برای آسیب دیدگان شفای عاجل مسئلت دارد. انفجار بزرگی که روز شنبه 26 آوریل در بندر شهید رجایی بندر عباس با وقوع پیوست تاکنون 36 کشته، 6 مفقودی و 800 مجروح بر جا گذاشته است. بر اساس گزارشات اولیه، تیم‌های امدادی و نیروهای امنیتی در محل حضور دارند و عملیات بررسی و امدادرسانی در حال انجام است. تحقیقات جهت مشخص شدن ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد. بسته شدن بندر واگه میان هند و پاکستان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را نگران کرده است. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها میان پاکستان و هند، رابطه تجارتی دو کشور نیز متوقف شده است. این تنش‌ها بر روابط تجارتی افغانستان با هند نیز اثرات منفی گذاشته است، چنان که در حال حاضر تجارت میان افغانستان و هند از این مسیر به صورت کامل متوقف شده است. در همین حال میرزمان پوپل معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بندر واگه مهمترین راه زمینی انتقال کالا میان هند و افغانستان از طریق پاکستان است و افغانستان سالانه با ارزش تقریبی بیش از 500 میلیون دلار کالا به هند صادر می کند که 80% آن از مسیر بندر واگه انجام می شود.
یک بندر بسیار مهم است که ما سالانه تقریبا از این مسیر حدود بیشتر از 500 میلیون دلار ما صادرات انجام میدیم. مثلا در کل ما حجم صادرات ما سالانه به کشور هندستان حدود 625 میلیون دلار ما صادرات داریم به کشور هندستان، که زیادترین صادرات ما حجم صادرات ما از جمله که روان میکنیم مثلا از اعضای بندر واگه.
معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ابراز نگرانی از مسدود ماندن بندر واگه می افزاید که در حال حاضر 30 کانتینر کالاهای تجارتی افغانستان در این بندر متوقف مانده است.
یک مقدار اموال صادراتی افغانستان تا یک کانتینر در خیلی بیشتر از 30 تا 40 کانتینر اموال صادراتی افغانستان در خود بندر واگه و در مسیر در اونجا منتظر هستند تا راه باز شد و یا او طرف مرز تشان به طرف هندوستان کونا هم در برا تکلیفی قرار دارند. یک مشکل بسیار کلان که وجود دارند.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر بر این باورند افغانستان با وجود داشتن موقعیت خوب برای تجارت میان کشورها، اما تا اینکه افغانستان به 4 راه اقتصادی منطقه مبدل شود حکومت طالبان باید راه‌های بدیل جستجو کند و نگذارد تنش‌های منطقه‌ای بر تجارت افغانستان تأثیر منفی بگذارد.
مسئله که پیش آمده که گویا روابط تجاری میان پاکستان و هندستان خدشه‌دار شده و بندر واگه هم مسدود شده، این میتونه که به ضرر اقتصاد همه کشورهای زیردخل کشور پاکستان، هندستان و افغانستان تمام شود. بس نیاز است که ما روی از این چالش تمرکز کرده باشیم و به خاطر بیرون رفت از این مسئله چالش ما برنامه ریزی کرده باشیم. در کل هرگاه حل شد به سود اقتصاد همه جوانب زیردخل میتونه تمام شود.
بندر واگه یکی از ارزانترین و کوتاهترین بندر برای کالاهای صادراتی افغانستان به هند محسوب می شود، اما همواره مسائل سیاسی میان کابل و اسلام آباد و دهلی نو بر روند تجارت آسیب می رساند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
کابل و دهلی نو بر گسترش روابط، افزایش سفر و دیدارهای مقامات، فراهم نمودن سهولت در ویزا و همکاری‌های دو جانبه تأکید کردند. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
کابل و دهلی نو بر گسترش روابط، افزایش سفر و دیدارهای مقامات، فراهم نمودن سهولت در ویزا و همکاری‌های دو جانبه تأکید کردند. پرکاش، نماینده ویژه وزارت امور خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان این وزارت با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان از این دیدار خبر دادم، میگوید
بهرنی 4 وزیر دادوار هیوادون ترمنز د دیپلماتیک.
امیرخان متقی در این دیدار بر توسعه روابط دیپلماتیک و اقتصادی میان دو کشور افغانستان و هندستان تاکید کرد و گفت سرمایه گذاران هندی باید از فرصت‌های موجود استفاده کرده و در افغانستان سرمایه گذاری کنند. متقی افزود که باید برای رفت آمد مردم میان افغانستان و هند تسهیلات ایجاد شود و همچنان صدور ویزا برای بیماران، مؤثران و تاجران افغان به حالت عادی برگردد. تکل میگوید که در این دیدار پرکاش نماینده وزیر خارجه هند گفت
دغه راز شاغلی آنند پرکاش وویل چې هیواد افغانستان سره اړیکې مهمې دي.
روابط با افغانستان برای کشورش مهم است و کشورش به همکاری خود با افغانستان ادامه میدهد و یفزود که میخواهد در بخش پروژه های زیربنایی در افغانستان سرمایه گذاری کند و همچنان پروژه های نیمه تمام خود را در افغانستان اثر گرفته تکمیل نماید. در این دیدار دو طرف بر گسترش روابط در عرصه های مختلف، افزایش رفت و آمدهای مقامات دو طرف، فراهم نمودن سهولت در دادن ویزا و همکاری های دو جانبه تاکید نمودند. هند از زمان تحول در افغانستان و پایان جمهوریت صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را محدود کرده که این امر در جامعه افغانستان مشکلات را به ویژه در بخش بیماران به وجود آورده. افغان ها می خواهند که صدور ویزا از سوی هند به شکل عادی خود برگردد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
کار ساخت چندین آشیانه صحی در 5 ولسوالی ولایت لغمان به زودی تکمیل و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
کار ساخت چندین آشیانه صحی در 5 ولسوالی ولایت لغمان به زودی تکمیل و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مسئولان میگویند در این آشیانه های صحی علاوه از خدمات حمایت طفل و مادر، خدمات واکسن و تداوی بیماری سوی تغذیه کودکان نیز عرضه خواهد شد. مولوی سمیع الله عابد رئیس سیاتامه ولایت لغمان میگوید به کمک سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد در مناطق دور افتاده 5 ولسوالی این ولایت آشیانه های صحی ساخته می شود که کار ساخت آن 90% تکمیل شده و به زودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. رئیس سیاتامه ولایت لغمان گفت هر آشیانه دارای 9 اتاق و تمام وسایل مورد نیاز خواهد بود که هر یک از این آشیانه ها مبلغ $180,000 هزینه برداشته است.
او تقریبا نه هوتا کلری ار تعمیر دوله کو اتیا در پی پی تعمیر باندې مصارف راځي اصلو کې نه پیسې ده کارونه اخلاص دي پنځه پیسې ده.
رئیس سیاتامه ولایت لغمان گفته است که این نشانه های صحی در مناطق ساخته شده که در آنجا مراکز صحی وجود نداشت. با گفته موسوم با آغاز فعالیت این نشانه های صحی مشکلات مردم منطقه حل خواهد شد. در این حال باشندگان مناطق دوردست ولایت لغمان از ساخت و راه اندازی فعالیت آشیانه های صحی استقبال نموده. میگویند آنان مریضانشان را برای تداوی با تحمل مشکلات جدی به شهر مهترلام مرکز ولایت و یا هم به ولایت ننگرهار انتقال میدادند. با گفته آنان بعد از آغاز فعالیت آشیانه های صحی آنان نیازی برای انتقال مریضان با منظور تداوی به مناطق دیگر را نخواهد داشت.
کلا چه بده معشوم کیده یا بده لغمان ترسو یا بده لالنگار ولسوالی ترسو موټر نوی بل شای نوی پړی را سختي سره موږ مخ.
پر اساس معلومات ریاست سیاتامه ولایت لغمان در حال حاضر مشکلات صحی باشندگان مناطق دوردست با راه اندازی مراکز سایر صحی حل گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مقاومت فلسطین از شکار تانک مرکاوای نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه خبر داد. گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که یک تانک مرکاوای 4 اردوی رژیم صهیونیستی را با راکت یاسین 105 در شرق منطقه التفاح در شهر غزه هدف قرار داده است. قسام همچنین تاکید کرد رزمندگان مقاومت در شرق منطقه التفاح با انفجار یک بمب ضد نفر تعداد زیادی از نظامیان اردوی رژیم اشغالگر، برخی از آنان را به هلاکت رسانده و تعداد دیگری هم مجروح کردند. این در حالی است که ساعتی قبل نیز رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که نظامیان این رژیم در حمله التفاح در شهر غزه با RPG هدف قرار گرفتند. در پایان این بخش خبری اعلام میکنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 11:50 هست. خبرهای مشروع را در ساعت 12 به وقت کابل خواهید شنید. روزتان بخیر. We'll be right back.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
به قربت رفتن و تفسیر دوری، فلک برگردن و زنجیر دوری، فلک از گردن و که غربت خاک دار من گیر داره. ای دل
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می تواند. قند فارسی را پیشکشتان می کند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هست،
ماه میتابد رو دست آرام، بر سر شاخه اوجا تیرنگ دم بیاویخت و در خواب فرو رفته، ولی در آیش کار شب‌پا نه هنوز است تمام. سلام بر دوستان گرامی شنوندگان قند پارسی. در این 217مین برنامه قند پارسی، باز بعد از سالها به سراغ بزرگ معاصر نیمایوشیج رفته ایم. از نوبت قبلی که شعری از نیمایوشیج خواندیم، قریب به 5 سال گذشته و آن شعر آی آدمهای این شاعر بود و حالا نگاهی داریم به شعر کار شب‌پا. کار شب‌پا یک شعر نیمایی است. در این مجال فرصت بسیاری نیست که ما درباره شعر نیمایی و خصوصیات آن صحبت کنیم. به اختصار می شود گفت که این نو شعر که نیمایوشیج ابداع کننده آن است، وزن و قافیه دارد، ولی مصرع‌های شعر کوتاه و بلند می شوند و قافیه نیز گاه به گاه در شعر می آید، چنان که در همین شعر امروز خواهید دید. اما کار نیمایوشیج به حوزه وزن و قافیه و قالب شعر خلاصه نمی شود، بلکه این شاعر می کوشد که نوعی بیان روایی و نمایشی و نیز پرداختن به جزئیات زندگی و تجربه های انسان ها را هم در شعر وارد کند، چیزی که به این شکل و به این پیمانه در شعر فارسی کمتر مطرح شده بود و ما در شعر کار شب‌پا این را می بینیم. اما شب‌پا چیست؟ در واقع به معنی شب پاینده است، یعنی کسی که شب‌ها را بیدار است و محیط را می‌پاید. می‌توان آن را نگهبان شب برگردان کرد. در نواحی شمال ایران کسانی برای نگهبانی مزارع از دست جانوران گماشته می‌شدند و اینها در حالی که تا صبح بیدار بودند و در مزرعه راه می‌رفتند، با کوبیدن در طبل و دمیدن در بوق مانع هجوم جانوران برای خوردن محصولات یا خراب کردن مزرعه می شدند. موسیقی
میدمد گاه به شاخ، گاه میکوبد بر طبل به چوب، وندران تیرگی وحشتزا نصداییست به جز این کزوست. حال غالب، همه چیزی مغلوب. این شاخ در واقع همان بوق است، چون در قدیم بوق‌ها را از شاخ حیوانات می‌ساختند و حتی در انگلیسی هم با بوق هارن گفته می‌شود که همان شاخ است. این همان کلمه است که در افغانستان به صورت هارن همکنون رایج است با معنی بوق وسایل نقلیه. البته که در بین مردم به شکل هارنگ و آرنگ هم رواج یافته است. بگذاریم. شاعر فضایی ترسامیز و وهمالود را تصویر می کند که در آن همه چیز مغلوب هول یا ترس شده است و صدای جز همین صدای بوق و طبل شپا نیست. اما نیمو یوشیچ از توصیف کار شپا در مزرعه چه خستی دارد؟ این یک شعر اجتماعی است و شاعر با وصف کردن مردی که شب تا صبح و دور از خانواده در مزرعه بیدار است بر رنج‌های مردمی اشاره می‌کند که با دست مزدی اندک بار نگهبانی از جامعه را بر دوش می‌کشند، ولی در عین حال از نعمت‌های آن هم برخوردار نیستند و بلکه درگیر مشکلات زندگی‌اند. خواب آلوده و چشمان خسته، هر دمی با خود می گوید باز چه شب موزی و گرمی و دراز. تازه مرده هستنم، گرسنه مانده دوتایی بچه هام، نیست در کپه ما مشت برنج، بکنم با چه زبانشان آرا. ویژگی جالب و مهم شعر کار شپا همین است که در آن گاهی صحنه بیرونی توصیف می شود و گاهی درونیات این شخص بیان می شود و این دو با هم ارتباط دارد و روش درست در شعر برای بیان درونیات انسان ها هم همین است. این که بگوییم شخصی غمگین است یا رنج می کشد کافی نیست، باید بستر این اندوه و رنج را هم توصیف کنیم تا مخاطب به صورت عینی این اندوه و رنج را حس کند و با شاعر در آن شریک شود. پشش می مکد از خون تنه لخت و سیاه، تا دم صبح صدا می زند او، دم که فکرش شده سوی دیگر، گردن خود تن خود خارد و در وحشت دل افکند او. می کند بار دیگر دورش از موضع کار، فکرت زاده مهر پدری، او که تا صبح با چشم بیدار، بینج باید پاید تا حاصل آن بخورد در دل راحت دیگری. بینج یعنی مزرعه برنج. این نکته مهمی است که شاعر قصد بیان آن را دارد. شپا باید مزرعه را با سختی نگه دارد، در حالی که هم رنج پشه هست، هم رنج بیخوابی و خستگی و ترس از حیوانات وحشی. ولی دست آخر حاصل آن مزرعه را باید بخورد در دل راحت دیگری. و روایت شعر به همین صورت ادامه می‌یابد تا با مرگ کودکان شپا در سرمای شب میرسد و اینجاست که اوج اندوه را شاهدیم. چه شب موزی و سنگین، آری همچنان است که او میگوید سایه در حاشیه جنگل تاریک و مهیب مانده، آتش خاموش، بچه ها بی حرکت با تن یخ، هر دو تا دست به هم خوابیده، بردشان خواب ابد لیک از هوش. و این رنج و اندوه همچنان تداوم دارد و تکرار می شود، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. و واقعا هم مرگ کودکان یک نگهبان برای مردم این دنیا اتفاق مهمی به حساب نمی آید و شپا همچنان کارش ناتمام است. شعر تمام می شود ولی گویا روایت همچنان ادامه دارد و این یک پایان بندی زیبا برای یکی از بهترین شعرهای نیما یوشیج است. همچنان کول شب رو دارام میرسد ناله ای از جنگل دور، جا که می سوزد دل مرده چراغ، کار هر چیز تمام است، بریده است دوام، لیک در آیش کار شب پا نه هنوز است تمام. دوستان عزیز، مروری داشتیم بر شعر کار شپا از شاعر بزرگ معاصر نیما یوشیج.
شبا هنگام شبا هنگام که میگیرم بر شاخ تناب جن سایه ها رنگ سیاهی وزن دل خستگانت را زندوهی فراهم تو را من چشم در راهم شبا هنگام بر جاو دره ها چون مرد ماران خفتگاند در آن نوبت که بندم دست نیلوفر به پای سر و کوهی دان گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم گرم یاد آوری تو را من چشم در راهم شبا هنگام در آن نوبت که بندن دست نیلوفر به پای سر به کوهی دان گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم گرم یاد آوری یا نه تو را من چند در راهم شبا هنگام
با پایان برنامه امروز قند پارسی رسیدیم. می توانید شنونده برنامه قند پارسی در سایت رادیو دری باشید parstoday.ir/dari. تا فرصت دیگر بدرود.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی با غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو داری، با افتخار خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. از طریق سایت هم میتونید برنامه را دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari_mashhad. خب خدمتان هستیم، دعوت میکنم همراه ما باشید. اما موضوع ادعاها درباره خلع سلاح حزب الله لبنان، واکنش حماس به اظهارات وقیحانه محمود عباس، اظهارات وزیر خارجه سوریه درباره دوستی با اسرائیل و ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه غزه از جمله رخدادهای مهم هفته غرب آسیا بود که انشالله در برنامه امروز به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. هفته گذشته توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح حزب الله لبنان پررنگ‌تر شده و خبرهای متعددی در این خصوص مطرح شد. رئیس جمهور لبنان نیز همسو با این توطئه اظهار نظرهای در خصوص خلع سلاح حزب الله داشته است. نبی بری رئیس پارلمان لبنان اما روز جمعه گذشته در موضع‌گیری رسمی خود در این زمینه اعلام کرد سلاح مقاومت برگ برنده ماست. رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد آنچه از ما خواسته شده دو چیز است که لبنان آن را اجرا کرد، یعنی استقرار ارتش در جنوب و عقب نشینی حزب الله از این منطقه. حزب الله از آن زمان تا کنون حتی یک گلوله هم شلیک نکرده است و ما به همه تعهداتمان پایبند بوده ایم. اما اسرائیل به هیچ یک از کارهایی که باید انجام میداد پایبند نبود. رئیس پارلمان لبنان در پایان تاکید کرد ما هرگز قبل از اجرای شروطی که رژیم صهیونیستی موظف به انجام آن است سلاح خود را تسلیم نخواهیم کرد. سلاح ما برگ برنده ماست و بدون اجرای واقعی توافقاتش بس و گفتگو در مورد سرنوشت آن هرگز این برگ خود را تسلیم نمی کنیم. دبیر کل حزب الله تاکید کرد سلاح مقاومت منحصرا در زمینه مبارزه با رژیم صهیونیستی به کار گرفته می شود. ما با تکیه بر قدرت موضع‌گیری، وحدت ملی، دولت‌سازی، قدرت ارتش و آمادگی مقاومت با اشغالگران مقابله می‌کنیم و هرگز تسلیم نمی‌شویم. شیخ نعیم قاسم گفت مشکل نخست سلاح مقاومت نیست، بلکه اخراج اشغالگران اسرائیلی است. یکی دیگر از رخدادهای هفته غرب آسیا این که هفته گذشته صوتی از ابو مازن رئیس تشکیلات خودگردان منتشر شده که در نشست رهبران جنبش فتح آشکارا به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اهانت میکند و الفاظ بسیار زشت و رکیکی را علیه رزمندگان مقاومت به کار میبرد. وی با به کار بردن لفظ بسیار زشت علیه جنبش حماس از آن میخواهد که اسرای صهیونیست را بدون هر گونه مبادله و بدون آزادی اسرای فلسطینی آزاد کند. اهانت وقیحانه رئیس تشکیلات خودگردان به مقاومت خشم فلسطینیان را به دنبال داشته و موجی از نفرت را در فضای مجازی علیه وی به راه انداخته است. اما پیرامون این موضوع تحلیل تقدیم حضورتان می شود از دکتر صاحب حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
جنبش فتح که بالاخره آقای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان اونو بر عهده داره، در یک دوره یکی از گروه های بزرگ مقاومت محسوب می شد، ولی به تدریج وارد روند سازش شد و همین ورودش به روند سازش در دهه 80 میلادی و بعد در دهه 90 که در اسلو رسما وارد بحث سازش شد منجر به این شد که یک مقداری از مقاومت فاصله بگیره و همین مسئله باعث شد که گروه های مقاومتی که همچنان راه حل آزادی فلسطین اشغالی و احقاق حقوق مردم فلسطین و تحقق آرمان فلسطین رو مقاومت میدونستن با محمود عباس دوچار چالش بشن. این روند ما شاهد هستیم که این اختلافات وجود داشت. در سال 2006 بعد از تشکیل دولت حماس و پیروزیش در انتخابات این علنی شد و حتی منجر به دوپاره شدن فلسطین، نوار غزه و حاکمیت دوپاره شد در فلسطین اشغالی. و همین مسئله باعث شد که ما ببینیم که این اختلافات همواره به ضرر ساحت فلسطینی بوده و به خصوص شخص محمود عباس در چند سال اخیر به عنوان بالاخره رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین، به عنوان سازمان مرکزی فلسطینیان، اگر در جهت منافع فلسطین بیشتر توجه میکرد شاید وضعیت فلسطین این نبود و همین مسئله باشد بسیار از گروه های فلسطینی نسبت به اون ناراضی هستن و حتی کار به جایی رسید در چند وقت اخیر نظرسنجی هایی که وقتی میاد بعضی اوقات شاید میزان محبوبیت زیر 10% دارن ارائه میکنن.
اما موضوع دیگری که دکتر صاحب آجرلو به آن اشاره کردن ارتباط داره به موضوع آتش بس. این که چگونه با هم بشنویم توضیحات بیشتر را از دکتر صاحب حسین آجرلو.
اما دومین دلیلش هم این هستش که الان با توجه به این که بحث آتش بس در غزه دوباره مجدد مطرح شده و بحث این هستش که دارن دنبال راه حل سیاسی میگردن که در نوار غزه یک حاکمیت حالا فلسطینی یا غیر فلسطینی ایجاد بشه، عربی یا حتی اشغال صهیونیستی، به نظر میرسه تشکیلات خودگردان از این فرصت میخواد استفاده کنه و حوزه قلمرو خودش از کرانه باختری به نوار غزه هم گسترش بده و این صحبتی که داره میکنه از این باب زمینه. اما شاید یک دلیل دیگه ای باشه که برخی از تحلیلگران رو اون دارن بحث میکنن، این هستش که محمود عباس با این نظر به نوعی داره یک از برخی از مسئولیت‌های خودش در کرانه باختری رود اردن فرار میکنه. ما در چند وقت اخیر شاهد هستیم که صهیونیست‌ها به شدت در مناطق ما، همونطوری که میدونید کرانه باختری رود اردن سه بخش حاکمیتی داره، منطقه جیم که اسرائیلی‌ها در اونجا اشغال در اختیار دارن، منطقه بی تحت حاکمیت مشترک است و در منطقه ای که یا الف که در اختیار نیروهای محمود عباس است. نکته جالب اینه که در همین چند وقت اخیر ما شاهد هستیم که صهیونیست‌ها در همین مناطق شروع به پیشرویایی کردن، مناطق فلسطینی دارن هر روز اشغال میکنن و به نوعی داره اون کمکاری خودش در حمایت از مردم کرانه باختری رو داره با این اظهارات سیاسی و فرافکنانه داره پوشش میده.
نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا، خدمتتون بگوییم که اظهارات وزیر خارجه حکومت جولانی در خصوص اسرائیل بود. اسد الشیبانی در سخنانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که سوریه هرگز تهدیدی برای رژیم اسرائیل نخواهد بود. الشیبانی وزیر خارجه حکومت جولانی در سخنانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع سوریه مدعی شد که ما گروه های نظامی را متحد کرده و بعد دوران گروه ها پایان داده ایم. در همین حال وی گفت که حملات اسرائیل به سوریه تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه است و ما از شورای امنیت می خواهیم اسرائیل را برای عقب نشینی از سوریه تحت فشار قرار دهد. یک رسانه آمریکایی با اشاره به نامه الجولانی برای ترامپ و نقل از یک نماینده کنگره آمریکا از تمایل سرکرده سابق گروهک تحریر الشام برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی خبر داده بود. مدیر کل وزارت صحت عامه نوار غزه گفته که 18 بیمارستان در این باره که فعالیت خود را متوقف کرده اند و باقی بیمارستان